اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه 26 ماه سپتامبر با شما هستم. رئیس جمهور ترکیه گفته که سرنوشت اندرو برونسون، یک کشیش آمریکایی را محاکم ترکیه تعیین میکنه، نه سیاستمداران کشور. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام مجدد. با نزدیک شدن آغاز مبارزات انتخابات پارلمانی در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات در این کشور هزینه و طرز العمل این مبارزات را امروز مشخص ساخت. سید حفیظ الله هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، امروز گفت که بر بنیاد قانون انتخابات این کشور، میزان مصارف نامزدان انتخابات پارلمانی به تناسب رای دهندگان، مساحت و موقعیت جغرافیایی حوزه انتخاباتی تعیین می‌گردد. آقای هاشمی گفت که کمترین سقف مصارف مالی برای پیکارهای انتخاباتی نامزدان پارلمانی برای ولایت لوگر تعیین شده که از 800 هزار تا 920 هزار افغانی می باشد، در حالی که بلندترین مصارف مالی برای این پیکارها برای ولایت کابل است که از 2 میلیون و 300 هزار تا 2 میلیون و 654 هزار افغانی می باشد. قرار است مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولیس جرگه روز جمعه 6 میزان آغاز و تا 25 میزان ادامه یابد. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 15مین واقعه مثبت پولیو در سال جاری میلادی در این کشور خبر داد. بر بنیاد یک خبرنامه این وزارت، کودک مصاب به پولیو یا فلج دائمی یک دختر 2 ساله است که باشنده منطقه منزلباغ شهر کندهار می باشد. در خبرنامه آمده که برخی باشندگان این منطقه شهر کندهار تطبیق واکسین پولیو را در گذشته برای کودکانشان رد می کردن. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه یک کمپاین تطبیق واکسین پولیو را آغاز کرد. این کمپاین که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، بیشتر روی ولایت‌های کندهار و ننگرهار متمرکز بوده و قرار است در این کمپاین حدود 6.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال در برابر فلج واکسین شود. وانگی، وزیر خارجه چین، میگوید که هر توطئه به منظور آسیب رساندن روابط کشورش با پاکستان ناکام خواهد شد. آقایی این مطلب را هنگام ملاقات با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک بیان کرد. وزیر خارجه چین افزود که بیجینگ و اسلام آباد باید تمام تلاش‌هایشان را به خاطر تقویت دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، گسترش تجارت بین دو کشور و کاهش فقر به خرج دهند. این در حال است که یک وزیر کابینه جدید پاکستان اخیراً با انتقاد از تطبیق پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان گفته بود که شرایط تطبیق این پروژه ها بیشتر به نفع چین می باشد و باید روند تطبیق این پروژه ها به حالت تعلیق بیاید. ایران می گوید که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار توقف افزایش قیمت نفت است، پس باید به مداخله در شرق میانه پایان دهد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، امروز با بیان این مطلب همچنان افزود که رئیس جمهور ترامپ به گونه جدی تلاش دارد تا صادرات نفت ایران را کاهش دهد، اما همزمان می خواهد قیمت نفت در بازارهای جهان نیز بالا نرود. به گفته وزیر نفت ایران، انجام این دو کار به گونه همزمان ممکن نیست. وزیر نفت ایران همچنان گفت که مسئول افزایش اخیر قیمت نفت دونالد ترامپ است، نه سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک. بیژن زنگنه گفت اوپک ظرفیت افزایش تولید نفت را در حال حاضر ندارد. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از اوپک خواسته بود تا برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت پس از اعمال تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران، کشورهای عضو اوپک میزان تولید نفت خود را بالا ببرند.
ایالات متحده می خواهد برخی دستگاه‌های دافع هوا و ضد میزایل خود را از شرق میانه برچیند. روزنامه وال استریت ژورنال با نقل از مقام‌های نظامی ایالات متحده گزارش داده که اردوی این کشور 4 دستگاه ضد میزایل نو پاتریوت را در ماه آینده میلادی از اردن، کویت و بحرین دور می‌کند. در گزارش آمده که برچیدن این تسلیحات پیشرفته اردوی امریکا از شرق میانه نمایانگر تغییر تمرکز واشنگتن از منازعات در شرق میانه و افغانستان به تشنج‌های روزافزون با چین، روسیه و ایران می باشد. شیخ حسینه واجد صدر اعظم بنگلادش می گوید که میانمار به خاطر به تأخیر انداختن عودت مسلمانان روهینگیایی به دنبال پیدا کردن بهانه های جدید است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
صدر اعظم بنگلادش در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز همچنان گفت که کشورش تحت هیچ شرایط حضور دائمی پناهجویان روهینگیایی را در بنگلادش نخواهد پذیرفت. خانم حسینه واجد گفت که بنگلادش همکنون 160 میلیون جمعیت دارد و به گفته ای وی این کشور نمیتواند بیش از این بار جمعیت بیشتر را به دوش بکشد. خشونت‌های اردوی میانمار در سال گذشته میلادی سبب شد تا بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی از خانه‌هایشان در ایالت راخین میانمار فرار کرده و به بنگلادش پناه ببرند. صدر اعظم بنگلادش گفت که نمی‌خواهد کشورش روی مسئله پناهجویان روهینگیایی با میانمار وارد جنگ شود، اما او افزود که حوصله مقام‌های بنگلادشی به خاطر عودت این پناهجویان به میانمار به سر آمده است. رویترز گزارش داده است که سخنگوی حکومت میانمار تا اکنون در مورد اظهارات صدر اعظم بنگلادش واکنش نشان نداده است.
رئیس جمهور ترکیه می گوید که سرنوشت اندریو برونسن یک کشیش امریکایی را محاکم ترکیه تعیین می کند، نه سیاستمداران این کشور. رجب طیب اردوغان همچنین گفت که او به حیث رئیس جمهور ترکیه صلاحیت رها کردن این کشیش امریکایی را از زندان ندارد. با گفته آقای اردوغان، قوه قضاییه در ترکیه مستقل بوده و باید منتظر فیصله حکم محکمه در مورد این کشیش امریکایی بود. اندریو برونسن یک کشیش امریکایی از سال گذشته میلادی به اتهام دست داشتن در اقدامات دهشت افغانی در ترکیه زندانی می باشد. بازداشت این کشیش امریکایی روابط بین انقره و واشنگتن را شدیداً آسیب رسانده است. و وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که بیجینگ و واشنگتن می توانند در جهان با هم رقابت کنند، اما نباید دو طرف با ذهنیت دوران جنگ سرد با یک دیگر ببینند. این اظهارات بلند پایه ترین دیپلمات چینایی در حال بیان می شود که اختلافات تجارتی بین چین و ایالات متحده عمیق تر شده می رود. وزیر خارجه چین در ملاقات با هنری کسینجر وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در آشیای مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک همچنین گفت که بیجینگ و واشنگتن نباید رقابت بین یکدیگر را به حیث یک بازی برد و باخت بنگرند. آقایی بدون گرفتن نام کدام مقام آمریکایی افزود که برخی نیروها در داخل ایالات متحده در حال سیاه کردن نام چین می باشند که در نتیجه روابط چین و آمریکا آسیب جدی دیده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دومین روز اسامبلی عمومی ملل متحد در نیویورک جریان دارد و رهبران کشورهای مختلف بیانیه‌هایشان ایراد می‌کنند. قرار است امروز در بعد از ظهر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز بیانیه خود ایراد کند. آقای محمد احمدی همکار ما که در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد است، ساعت پیش در رابطه با دومین روز کاری وی که دکتر عبدالله روی کدام نکات صحبت خواهد کرد، گفت و شنود با ما داشت که توجه شما ما را به این گفت و شنود جلب میکنم.
روز دوم نشست مجمع عمومی ملل متحد ساعت پیش شروع شد. از رهبران برجسته جهان تا به حال سخنرانی نکرده. قرار است آقای عبدالله ظهر امروز یا به عبارت دیگر بعد از ظهر امروز وقت واشنگتن که نیمه شب افغانستان میشه سخنرانی خود آغاز بکنن، اما آقای عبدالله در اجندای ملاقات های امروز خود یک روز پرکاری داره. بیشتر با یکی از همکارانش که در قالب هیئت صحبت کردیم، اونا گفتن که آقای عبدالله ملاقات های با وزیر خارجه آمریکا آقای مایک پامپیو داره، همچنین ملاقاتی هم با رئیس عمومی شورای امنیت ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی داره خانم لیزا کورتز، و همچنین قرار است که با چندین رسانه معتبر آمریکایی مصاحبه بکنه. از هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز هم بازدید به عمل میاره و عصر امروز به وقت واشنگتن که صبح وقت افغانستان میشه قرار است در شورای روابط خارجی آمریکا که اقتصاد پژوهشی تحقیقاتی است صحبت بکنه، موضوعاتی که در او مرکز تحقیقاتی بحث میکنه عمدتاً بحث انتخابات افغانستان هست، شفاف برگزار شدن انتخابات، مستقل برگزار شدنش و موانع و چالش‌هایی که پیش پیش انتخابات افغانستان است. آقای عبدالله بحث میکنه.
در خطابه خود در اسامبلی عمومی فکر میکنین که روی چی نکات بحث خواهد شد؟
خب موضوعات مختلفی را آقای عبدالله اشاره خواهد کرد، اما برجسته ترینش مسئله مبارزه افغانستان با دهشت افغانی و افراطیت در کشور هست و همچنین مسئله انتخابات پیشروی افغانستان هست، دوران گذار از یک ریاست جمهوری به ریاست جمهوری و همچنین مخصوصا انتخابات پارلمانی که پیشرو هست. مسئله دیگه مسئله مذاکرات صلح با طالبان هست و تشدید تنش‌ها و خشونت‌هایی که اخیراً در افغانستان صورت گرفته. طبعا از جامعه جهانی هم خواستار حمایت دوام حمایت اونها از افغانستان خواست شد و سایر مطالب دیگر، همکاری های منطقه هم البته تذکر خواهد داده شد برای روند صلح در افغانستان.
دیروز در محراق توجه ها خطابه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و واکنش حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود. واکنش ها چگونه است از رهبران جهان و هیئت های مختلفی که آمدند؟
سخنرانی آقای ترامپ در قبال ایران مشخصا لحنش تند بود و لحن آقای روحانی هم در مقابل لحن تندی بود در قبال امریکا و پالیسی خارجیش در خصوص ایران. واکنش ها در سطح جهانی زیاد بودن، از جمله خود ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در قبال اظهارات آقای ترامپ که مبنی بر این گفته بود که امریکا خواهان وطن پرستی و میهن پرستی می باشد تا اینکه خواستار جهانی شدن و یا عبارت دیگر پدیده جهانی سازی باشد. خب بیشتر بر روابط بین کشورهای جهان تاکید کرد آقای ایمانوئل مکرون و انتقاد کرد از اظهارات آقای ترامپ. آقای روحانی هم در سخنانش روی سه مورد اشاره کرده بود که نمیخواید با کشوری که تعهد نداره معاهده و توافق را امضا بکنه و همچنین کشوری که تهدید بکنه او را باز هم برش سرخم نمیکنه، سرفرود نمیاره. و امریکا هم رئیس جمهور امریکا هم گفته بود که ایران کشوری که از دهشت افغانی حمایت میکنه و امریکا اجازه نمیده به کشوری که حامی دهشت افغانی هست و صلاحیتی دست پیدا بکنه. و همچنین گفته بود که ایران از امتیازاتی که در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان بدست آورده بود، کاهش تأثیراتی که برش فرصت پیش آمده بود، بیشتر در جهت فراهم کردن در جنگ‌های نیابتی در منطقه استفاده کرد و باعث رکود اقتصادی شد و بنابراین ایالات متحده آمریکا هم تأثیرات بیشتری را وضع کرد و از توافقنامه هسته‌ای خارج شد. یک جمله را مشخصاً اشاره کرد که سقوط یا به عبارت دیگر مضمحل شدن توافقنامه هسته‌ای در واقع سقوط رهبری در ایران هست. از طرف دیگه هم حسن روحانی در سخنانش گفته بود که خواست ایالات متحده آمریکا با پالیسی هایی که در قبال ایران داره ترمیزونی رژیم و حکومت ایران هست، نه ای که مسائل دیگه که مطرح میکنن.
گزارش مستقیم بود از مقر سازمان ملل متحد در رابطه با دومین روز اسامبلی عمومی ای سازمان و خطابه دونالد ترامپ و پالیسی خارجی و در 73مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد عکس العمل های مختلط از رهبران جهان به دنبال داشت. الیزابت چرنیف واکنش جامعه بین المللی را در گزارش گنجانده که برگردانی او را عبدالواجد عادل به توجه می رسانم.
صرف چند لحظه بعد از آغاز خطابه رئیس جمهور دونالد ترامپ در مجمع عمومی ملل متحد، او با پاسخ غیرمعمولی مواجه گردید.
In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
در کمتر از 2 ماه اداره من آنچه را انجام داد که در تاریخ ایالات متحده کسی انجام نداده است. بسیار حقیقت دارد. بان که چنین عکس العمل توقع نبود، اما مهم نیست.
ترامپ که موضوعات مشابه را در سال گذشته نیز تذکر داده بود، در آن او وطن دوستی را بر جهانی شدن ترجیح داد، اما برخی از رهبران جهان در برابر این طرز فکر مخالفت نشان دادند. رئیس جمهور فرانسه با تأکید با تغییر اقلیم از کشورها خواست تا معاملات تجارتی با آن از کشورها را ملغا کنند که می‌خواهند با توافقات تغییر اقلیم پاریس مخالفت ورزند، توافقاتی که ایالات متحده خروج خود را از آن اعلام داشته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار تلفیق ساختن محدودیت‌های محیطی با تعهدات تجارتی گردید.
We won't sign any more trade agreements with countries that do not respect the Paris Agreement.
ما دیگر هیچ نوع معامله تجارتی را با کشورهای به امضا نخواهیم رسانید که نمیخواهند موافقات پاریس را احترام کنند. بیایید متأکد شویم که تعهدات تجارتی ما با محدودیت‌های محیط زیستی و اجتماعی ما مدغم شود.
ترامپ قبل از خطابش در مجمع عمومی ملل متحد از ایران به سختی انتقاد کرد.
Iran has to change its tune before I meet with them. They want to meet. I'm not meeting.
ایران باید قبل از اینکه من با ایشان دیدار داشته باشم باید بر رویش تغییر وارد کند. آنها میخواهند تا دیدار داشته باشند، ولی من با آنها تا وقتی که لحن خود را تغییر ندهند نمیبینم. این کار صورت خواهد گرفت. به فکر من که آنها دیگر گزینه ندارند. ما امیدواریم تا روابط عالی با ایران داشته باشیم.
اما پاسخ رئیس جمهور ایران به سخنان ترامپ فوری بود.
سخن یک دیگر را شنید.
I am starting the dialogue right here.
من در اینجا اعلام میکنم که گفتگوها را از همینجا آغاز میکنیم و با الفاظ سریع اعلام میدارم که سوال امنیت بین المللی بازیچه در دست پلیسیای داخلی امریکا نیست. ملل متحد بخش از اداره ایالات متحده نیست.
با گفته برخی از متخصصین، خروج از پیمانهای چندین جانبه و وضع تعرفه‌های گمرکی بر مال تجاری بیرونی یک پالیسی فراگیر است تا به بنبست فعلی خاتمه داده شود. چارلز کوپچان از شورای روابط خارجی میگوید:
That's particularly harmful to the post-World War II order because the United States.
این به طور خاص به نظمی که بعد از جنگ جهانی دوم در جهان برقرار است و ایالات متحده آن را پدید آورده است صدمه وارد می کند. این کشور سازنده و مدافع این نظم است. از این لحاظ داشتن شخصی در واشنگتن که می خواهد این نظم بر هم بخورد یک تغییر آشکار است.
جلسات مجمع عمومی ملل متحد تا روز جمعه ادامه پیدا می کند و کره شمالی و گسترش اسلحه هسته‌ای آجندای روزهای آینده مجمع عمومی ملل متحد می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور ترکیه که در 73 اسامبله عمومی ملل متحد صحبت می کرد گفته که سرنوشت اندریو برونسون یک کشیش امریکایی را محاکم ترکیه تعیین می کنه، نه سیاست مداران او کشور. رجب طیب اردوغان همچنان گفت که او به حیث رئیس جمهور ترکیه صلاحیت رها کردن کشیش امریکایی را از زندان نداره و به گفته او قوه قضاییه در ترکیه مستقل است و باید منتظر فیصله حکم محکمه در مورد این کشیش امریکایی بود. خبرگزاری رویترز گزارش در این مورد داره که تفصیل او را ژیلان نوری تقدیم میکنم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در خطابش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت سازمان ملل نتوانسته به توقعات انسانی برای برقراری صلح و آرامش در جهان رسیدگی نماید.
بیایید با اخلاص بیشتر و تلاش‌های سازنده برای رفع مشکلات مناطق همچون سوریه، عراق، یمن، لیبیا، افغانستان و اوکراین عمل نماییم. فراموش نکنید که اگر ما حداقل صلح و ثبات در این کشورها را برقرار نسازیم، هیچ کس نمیتواند در سرحدات کشورهای خود در امن زندگی نماید.
رئیس جمهور ترکیه گفت که محکمه ترکیه در مورد آینده کشیش آمریکایی که به اتهام دهشت‌افکنی در حبس به سر می‌برد تصمیم خواهد گرفت، نه سیاستمداران. که این کار باعث خدشه‌دار شدن روابط میان انقره و واشنگتن شده است و تصمیم نهایی محکمه در مورد کشیش برونسون توسط محکمه اتخاذ خواهد شد. اما کشیش آمریکایی تمام اتهامات وارده علیه خود را رد میکند. رئیس جمهور ترامپ نیز در واکنش به حبس کشیش آمریکایی اجازه دو برابر ساختن تعرفه ها بر واردات آلمانیه و فولاد ترکیه را صادر کرد و ترکیه در انتقامجویی تعرفه بر واردات موتورهای آمریکایی الکل و تنباکو را افزایش داد.
شوان ülkemizdeki
مشکل فعلی اقتصاد ترکیه آنقدر معضله نیست که در مورد آن مبالغه صورت گرفته است. ترکیه بر همه مشکلات با منابعی که دارد به زودی فائق خواهد شد. نشانه های هم اکنون دیده می شود. قضیه کشیش برونسن با آن ارتباط ندارد.
اردوغان همچنان گفته است که با وجود تهدیدات رئیس جمهور ترامپ به کشورهایی که با ایران تجارت می کند، او به خرید نفت خام از ایران ادامه خواهد داد. اردوغان قبل از ایراد خطابش در مجمع عمومی ملل متحد یک ملاقات کوتاه و مختصر با رئیس جمهور ترامپ داشت که اول ملاقات میان دو رهبر از زمان توقیف کشیش آمریکایی در ترکیه به شمار می رود.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. ادامه گزارش ها. هزاران تن از شهروندان هرات با برگزاری یک گردهمایی در ولایت حمایت خود از برگزاری پروسه انتخابات در افغانستان اعلام کردند. این افراد انتخابات تنها راه استقرار حاکمیت مردمی در کشور خود و تداوم نظام دموکراسی بیان کردند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
حمایت گسترده باشندگان ولایت هرات از پروسه انتخابات افغانستان. هزاران تن از جوانان، فعالان مدنی، زنان و حتی نماینده های مردم هرات در شورای ولایتی روز چهارشنبه در مقابل ساختمان کار والی هرات گرد هم آمده و خواهان برگزاری انتخابات در این کشور شدند. این افراد رسیدن به آینده بهتر را در برگزاری انتخابات شفاف و مورد قبول ملت بیان کردند. تجمع کنندگان از رئیس جمهور غنی خواستند تا با جلوگیری از مداخله های نهادهای داخلی و خارجی انتخابات را در زمان تعیین شده آن برگزار کند.
و یکی از شاخص های اصلی حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم بر اساس انتخاباته. بنابراین مردم هرات امروز، مردم حوزه غرب کشور همه دور هم جمع شدن برای حمایت از برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری که در سال آینده حمایت خود اعلان کردن و کسایی که در این راستا میخوان سنگ‌اندازی بکنن و مزاحمت ایجاد بکنن و اخلال بکنن این پروسه، بدن از اونها در واقع مشت محکم زدن.
چند پیش ما در جریان بودیم که یک سری کمپ های آورده بودن، دم کمیسیون زده بودن و ما امروز اومدیم اینجا یک گرد همایی انجام دادیم به خاطر که ما مردم دموکراسی رو دوست داریم، ما مردم میخواییم رأی بدیم.
این افراد همچنان از تصمیم حکومت برای استفاده از سیستم بایومتریک در پروسه انتخابات استقبال کردند و آن را ابزاری خواندند که میتواند از بروز تقلب‌های گسترده که در دوره‌های پیشین صورت می‌گرفت جلوگیری کند و مردم را به انتخابات باورمند سازد.
حکومت به خاطر ازی که در یک پروسه شفافیت بیاید خواسته که انتخابات به نوع بایومتریک برگزار کنه و این یک امید و پیام خوشایند است برای تمام ملت و مردم افغانستان.
یکی دیگر از خواستهای تجمع کنندگان در ولایت هرات تامین امنیت بیشتر مراکز رای‌دهی در شهر و ولسوالی ها در جریان روز انتخابات است. همزمان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات اطمینان می‌دهد که هیچ مشکلی برای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در روز انتخابات ایجاد نخواهد شد و نیروهای امنیتی به گونه کامل در نقاط مختلف شهر و ولسوالی‌ها توظیف شده‌اند.
ما در حالی که عملیات‌های پیش از وقت در به خاطر بسترسازی و یا کاهش تعدادی از ساعاتی که قرار است در مناطق دورافتاده در اونجا مراکز رأی‌دهی بازگشایی بشه را اندازی کردن، ان شاء الله تا زمان برگزاری انتخابات وضعیت از این هم بهتر خواهد شد و شهروندان میتونند در فضای کاملا امن به انتخابات شرکت کنند و همچنان تلاش ما این هست تا ما زمینه را به حضور ناظرین در مراکز رای‌دهی مساعد بسازیم تا انتخابات به گونه شفاف برگزار بشه.
حمایت گسترده مردمی از پروسه انتخابات در ولایت هرات در حالی برگزار می شود که تنها یک روز به شروع پیکارهای انتخاباتی نامزدان پارلمانی افغانستان زمان باقی مانده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
سازمان ملل متحد در افغانستان برای کمک به افراد آسیب پذیر شماره تلفن 410 یا 410 با یک مرکز پاسخگوی با او ایجاد کرده که تا مردم مشکلات خود به گونه مستقیم و رایگان با این نهاد در میان بگذارند. حسیب مودودی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
این مرکز که به تازگی در کابل به کارش آغاز کرده، روزانه به پرسش‌های 400 افغان متضرر از جنگ و یا آسیب دیده از آفات طبیعی پاسخ می‌گوید. سازمان ملل متحد می‌گوید که از آغاز دوره آزمایشی این مرکز در ماه می تا کنون بیش از 15,000 افغان مشکلاتشان را با این سازمان در میان گذاشتند.
سازمان ملل متحد می‌خواهد که نیازهای مردم افغانستان که واقعاً در ساحه است و مردم رنج میبره، این نیازها را بفهمانه و بهتر بتونه به اون نیازها رسیدگی کنه و کمک‌هایی که نیاز است بر اونها برسانه.
سازمان ملل متحد میگوید که بیشتر مردم در تماس با این مرکز خواهان کمک‌های بشری، مواد غذایی، سرپناه و دریافت کار شدند.
ملل متحد میخواهد که تمام ادارات ملل متحد پاسخگو نشان بده برای مردم افغانستان که واقعا ادارات ملل متحد که اینجا است صدای مردم رو میشنوه و به صدای مردم رسیدگی میکنه و مطابق نیازهای مردم اولویت بندی میکنه.
از غرب افغانستان بیشتر تماس ها با این مرکز از ولایت بادغیز بوده است که موزل خشکالی آنها را تهدید میکند. در شرق و شمال افغانستان باشندگان ننگرهار و کندوز نگرانی هایشان را از وضعیت بد امنیتی مطرح کردند.
تو مردوی می آمد تون زنگ زده، ما باید دارم که تا همکارای ما مردمای هم زنده که در جریان تلفن گریان میکنن و بسیار افسرده هم هستن. کسانی هستن که چندین بار با چندترین اداره رفته، کسی برشان کمک نکده و کسانی هستن که تا بالا حتی راجستر نشده و کسانی هستن که هیچ کمک برشان نرسیده، تلفن بر ما گریان میکنه و مشکلات خود شریک میسازه. یقینا ما افسردگیشان از رای تلفن درک کرده میتونم با تمام ایمان.
دریافت و رسیدگی به چالش های برگشت کنندگان نیز یکی از دیگر اهداف مرکز آواز افغانستان است. پس از عراق، افغانستان دومین کشور است که سازمان ملل متحد مرکز پاسخگویی را در آن ایجاد کرده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آن هم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه. با ختم گزارش، پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه و شما میتونین باز پخش نشرات روی همی امواج دنبال کنین. نریندرا مودی، صدراعظم هند، در یک اقدام بی‌سابقه اعلام کرده که برای نیمه از فقیرترین جمعیت کشور خود بیمه و خدمات صحی را فراهم بکنه. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
نریندرا مودی، صدر اعظم هند، بر روز یکشنبه بزرگترین طرح بیمه صحی جهان را راه اندازی کرد و تعهد نمود که برای نیمه از میلیاردها تن از فقیرترین شهروندان کشورش قبل از انتخابات ملی آینده بیمه صحی فراهم کند. مودی میگوید این طرح بزرگترین طرح مراقبت‌های صحی در جهان خواهد بود که به تعداد بیشتر از جمعیت ایالات متحده، کانادا و مکسیکو از آن بهره خواهند برد. این طرح و برنامه صحی که مودی کیر نام گذاری شده، 40% از 1.25 میلیارد جمعیت هند را شامل خواهد بود. طرحی که در اوایل سال جاری شامل بودجه فدرال شده است برای 100 میلیون خانواده با کمترین درآمد با مصرف 6900 دلار در سال بیمه فراهم می کند که برای درمان بیماری های جدی خواهد بود. هند حدود 1% عاید ملی ناخالص سالانه خود را در بخش صحت عامه مصرف می کند که در میان کشورهای جهان کمترین میزان را دارد و بسیاری از فقرا بدون مراقبت های صحی اند. یک گزارش منتشر شده توسط مجله صحت لنست نشان می دهد که مراقبت های صحی نامناسب باعث 1.6 میلیون مرگ و میر در سال در آن کشور می شود که بالاترین میزان مرگ و میر در سطح جهان است. صدر اعظم هند به خبرنگاران گفت:
غریب سے غریب کو
فقیرترین فرد جامعه بیمه صحی دریافت خواهد کرد و ما می‌خواهیم فقرا را تقویت کنیم و در جهت دستیابی آنان به صحت و سلامتی شانه به شانه با ایشان همکاری کنیم.
انتظار می‌رود این طرح در کل هزینه به ارزش 106 میلیارد دلار در سال برای دولت مرکزی و 29 ایالت دولتی خرج بردارد. تأمین مالی به تدریج با توجه به تقاضا افزایش خواهد یافت. کمبود امکانات و دکتران در سیستم صحت عامه هند چشمگیر و ناراحت کننده است.
این بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.